حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گرفت، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های از طریق برنامه صدای مرا میشنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل میده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن، پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند. و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا، صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است، اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشه. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روی بحث صورت گرفته. در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بران گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوج به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است. اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. متاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه این باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، این هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا ای که از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که او به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمان برداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمان برداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمان بردار باشه. باید در مطابقت با شریعت باشد و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجرت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شده. یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره. نظر به نرخ روز، مصارف روز، که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بروی امو سنجش میشه. شما ببینین که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها. بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفق من اموالهم. یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان، آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا ای که مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم روش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه، که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند داره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان، هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و به چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه می تواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور می سازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که بر از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه، نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه در می عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یایی که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شود و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از اینکه شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد گیره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم الفصل میشه با ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمان هم شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارند، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشند با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشند، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شده بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگویم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوین در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده داره؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوده این است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازید. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه در روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیوره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسمه بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشوند برش بگویم و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشد. خب اما از حقیقت اگر نگذریم در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمی خواهند که به محاکم مراجعه کنند و یا که بخواهند خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، حاضر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشد، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حاید داشته باشن در تمام بخشات اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلام ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که مو شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکیات میشه، اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود، اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثه تبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیلا وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه، و شاید هم اکثریت زنان که علاقه مند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون این است که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخواهند که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
زبان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات خبرنگار افغان مقیم پاکستان دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شنونده های رادیوی آزادی. تشکر از اینکه من به برنامه تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم با نام مستعار شرف که در رسانه ها به مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخش های مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان در کجا به مکتب رفتی؟ از دورانی که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خسته کو؟
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان، بعد از او ما دامی مکتب ما را در افغانستان قرار گرفتیم و پس از اینکه من فارغ شدم از سنف 12 هم رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب، به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
من در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری، و زمانی که استاد دری وارد شدم میشد باز من میگفتم استاد من یک شعر حفظ دارم، اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقه مندی داشتم و استاد ما همیشه من تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشته میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از اون دوران کودکی که به مکتب میرفتم زیاد دوست داشتم که یک روز شب من در رسانه برم و خبر بخوانم در تلویزیون. و از استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود و من او را به علاقه‌مندی می‌خواندم.
چطور علاقه‌مند رشته ژورنالیسم شدی و چرا می‌خواستی که در آینده یک روزنامه‌نگار و ژورنالیست باشی؟
چون روزنامه‌نگاری یکی از روزنامه‌نگاری خودش یک علاقه خاص برای من. من اصلا تلویزیون ملی را وقتی دیدم، اولین بار که من تلویزیون دیدم و خب در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون می دیدم در پاکستان زیادتر و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را به خود جلب کرد. در او یکی از در برنامه صبحگاهی یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد او مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد، صحبت میکرد. اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم اما امی که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقه من نشدم و وقتی تا آن او تصویر در ذهن میاد امی تصویر سبب شد که بالاخره من موفق شدم و میرشته ژورنالیسم بخوانم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به پدر مادرم گفته بودم که یک روز من در تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود در ذهن من، او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخوانم. و همچنان یکی صدای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار روز داشتم، همیشه اخبار گوش میکردم در تلویزیون ملی و همچنان صدای یکی از گویندهای که در سرای آلمان بود شم مایل،
بله،
صدای از اون بسیار چو گیره بود و وقتی که خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه نگاریتان بعدتر سوالات دیگری هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
من کودک شوخ نبودم، کودک درس خوان بودم، همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم همراه خواهرم یک جا بود خواهرم خاطر جمع می بود که کارخانگی مرم خواهر کلانم ناشته کرده، فاطمه کارخانگی من ناشته کرده، وقتی به معلم نشان می داد کارخانگی خودم می گفت دو خط یکسان است، می گفت چرا خودت ناشته نمی کنی؟ خواهرم بسیار خرد بود و در مکتب قبول نمی کرده.
بله.
بعد به خاطر ازی که والدین من گفت که ای دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن، نمی خواهش ماست، اونا قبول کردن. دیگه باز معلمین مرا تشویق میکردن، اول نمره خوراک میشدم، برام تعایف در نظر میگرفتن، چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقه من به نوشته بودم. اولین بار که یادم میایم و قلم به دست گرفته بودم، اولین بار که یادم میایم
بله.
دوران کودکیم قلم به دست گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم میکردم اما قدر زیاد شوخ نبودم. من اگه در دوران کودکی مرا دوست داشتن و امی خصوصیت که داشتم، این خصوصیت مرا بسیاری ها دوست داشتن، من تشویق میکردن، زیاد میگفتن و ما شعر بخوان، ترانه های اردو را حفظ میکردم، بازار که دوست میداشت که از زبان ما بشنوه ترانه های اردو را.
کدام بازی های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی های کودکانه من بازی زیاد دوست داشتم. بعضی وقتا فوتبال بازی میکردم برای دوستای. دیگه گیم دوست داشتم، بعضی وقت گیم میزدم. فقط اما قدر.
فاطمه جان کار روزنامه نگاری را آیا بعد از اینکه فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم همزمان با او کار شروع کردم، چون یادم میاد که سنف 11 همه مکتب بودم، یک بار امرای مادر جانم به تلویزیون آریانا رفته بودم و از اونا از مسئولین اونا جا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم در تلویزیون و برنامه های اجتماعی پیش ببرم، اما اونا به دلیل از اینکه سن مخاط بود و صدای پخته نداشتم میگفتن که خودت سنت خورده، باید یک اندازه سنت کلان شده، بعد از اینکه پنتون خواندی بعد از این میشه که بس یک بار مراجعه بکنی، یک من ما خودت در برنامه های اجتماعی قبول میکنه. او دوری بود که من کوشش میکردم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با اینکه درس شروع کردم به رسانه های مختلف سیوی ارسال کردم، میرفتم و حتی میرفتم امروی رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم، امروی مدیرهایشان صحبت میکردم، میگفتم که من علاقه من هستم، واقعا میخوایم که در رسانه کار کنم و میشه که امروی شما کار کنم، همزمان بایی که رشته ژورنالیسم ما میخوانم میخوایم مصروف شم و امی دوره ترننگ امیال میخوایم ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون میوند در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه نگاری را اصلا من از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم، یکی از تلویزیون های سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودن. من از شان خواهش کردم که من علاقه من بستم به بخش خبر کار کنم، قبل از این برنامه های اجتماعی پیش می بردم، در رادیو کار می کردم و همچنان نریشن خانی و داستان خانی در رادیو سپاره را پیش می بردم، اما ای که من تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار اونا بر من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز بر من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقت روز مادر می باشد او روز یادم نیه که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای من بود که خبر بخوانم به تلویزیون و به دلیل از اینکه صدای ما به خبر ساخته نشده بود بر ما می گفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شود باز خبر بخوانی، یعنی سنت خورد است بر ما می گفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا برای اولین بار خبر بخونم.
و همون روزه که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی امروز؟
روز برانده شده بود. روز بسیار خوش بود. خانواده به ما تبریکی دادن و برام گفتن بالاخره با آرزوی که دستی محقق شدی. او روز فامیلم بر ما توفه در نظر گرفتن، بر ما هدیه دارن و مادرم مرا محکم با آغوش گرفتیم و بسید و بالاخره به می آرزوی که رسیدی ما برات افتخار میکنیم. واقعا بسیار خوشحال بودم. او روز هم همکارای ما تبریکی داده بودن و بالاخره طرف جان محقق شدی. مرا چون در رسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما امی خواهشش بود، البته استاده که در رسانه بر ما ترنگ میدهد که نام مستعار اگر برتان بگذارین خوب است، محفوظ می باشین، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورست ها بسیار زیاد است. اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برتان خوب نیست، به امی دلیل نام مستعار برتان خوب است. بعد بر من در رسانه نام انتخاب کردن به نام صدف و به امی خاطر من در رسانه ها به نام صدف میشناسه همگی. دیگه بر ما گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خواندی بالاخره موفق شدی و من او روز بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و برشان گفتم بله من روز واضح رسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطراتی از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار، به عنوان گوینده خبر، چی خاطراتی از اون روزها داری؟
خاطرات خوب بسیار زیاد می باشه. خاطرات بسیار خوب دارم از دوره که من در رسانه کار میکردم. البته از این دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم بر اولین بار یک متن داده بودم که باید تیره تمثیل بکنی و بر من می گفتن باید چی رو بزنی چون ای خانم چی رو می زنه، باید بله. تمثیل بتانی، صداشه دوبله بتانی. من می گفتم که این مشکل هست، من چه رقم باید یعنی این رقم دوله کنم. بعد باز اونا بر من یاد می دادن، بر من می گفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گب بزنی. بعد به یک بارگی یک بار من چیخ داده بودم و همه گی خنده کرده بودن که تا بال نمی تونستی دقیقا چطور تونستی موفق شدی. بسیار با من جالب بود. دیگه یک بار دیگه صدای نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم، یعنی هر قدر دقیقتر کوشش میکرد میگفت میتونی باید نفس نگیری و در این وقت اما مکن من نفس میگیرم. بعدش به یک بارگی اما تو مستقیم رفتم متن خواندم که خواندم بخی جور آمد با موسیقی اما کسی که سریال کار کرده بود، یعنی خوبتر تونستم دوبلر بکنم و امو بود که کلگیو فین بلاخره محفظ شدی ایران تانستی. بعد از او روزای خود برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقتی که تحیانه کردم و برنامه بامدار خوش، او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تهیه بکنم و یک روز انوای دفتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شبخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یه گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دفتر سهل کوزه بر من گفت که با این سن خورده که داری چطور علاقه داری و چطور میخوایی که یعنی خوبتر پیش بری، یک موفقیت است که هر کس یعنی شوق شداره اما استعداد نداره. خودت هم شوق داری ماشاءالله و هم استعداد داری، هم میتونی که خودت برسنی، کوشش میدونی. دیگه بس دکتر صاحب الکوزه ما به برنامه دعوت کرده بودیم و برنامه بامداد خوش ببخشید خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایی به دکتر صاحب گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک میسازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر سبومه چند بار پیام مانده بود که فاطمه جان اولین که روان که بعدش
بله.
من برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه را داده نشده متفاق نگلی من برای تمیلین که روان میکردم. دیگه امولین که برنامه را برش نتانستم روان کنم و بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیایم خودت برنامه گفته بودی که من نمیدام دیگه چون به این خاطر به من جالب است که یعنی وقتی آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمی بشنید
بله.
به مدود زمان بودی موضوعات تجربه کردم
و تا فعلا اون لینک روان نکردین برشان؟
بله تا فعلا اون لینک روان نکردین روان کنم. بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه می آمد. بس ساعت 9 بجه که می آمد من حاضر در پشت کامپیوتر شیشته بودم و خبرها را بلند بلند با خود تمرین میکردم و همکاران کسی نبودند. دیگه ساعت 9 بجه همگی می آمد و جلسه خبر دایر می شد و روزنامه نگارا می رسند دنبال گزارش و گوینده خبر هم استودیو می رفتند به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. امروز من راحت نشستم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن میکردم و همین خبرها را مرور کردم. میرفتم پیش خود باز آقای رضایی برای ما میگفت که سرور جان امروز خبرها را خوبتر میتونی بخوانی، بیا یک بار ببینیم چطور خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برای ما میگفت هنوز مشکل داری، نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی، کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه به لحظه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را به دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل ساز است و ما باید کوشش کنی که با مو شیوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنی. بعد از او وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید داشتم و خاطر خبر خواندن اونجا به من گفتن که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میکنی، خودت باید به دری بسط و دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد من تمرین کرده دوباره یعنی واژه هایی که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و به مصد که تلویزیون خورشید خبر میخوان و مصد ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
دیگه این خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روز که بسیار باید ماندنی بود بر من استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم. هر جای باش از صدای مرا اگمش و احترامات مرا پذیرا شوند. استاد نیکی بودن، واقعا خیلی چیزها ازشان مختیم و عنوان یک استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوب می کرد. استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن، یک روز خواستم بر استادم یک برنامه در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا در دفتر در افغانستان نمی روز معلم اینا را تجلیل نمی کنند به جز از مکاتب، حتی در دانشگاه ای روز تجلیل نمی کنند، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل می کنند. من خواستم که متفاوت عمل کنم، گفتم از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک توفیه برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق می گشتم در کابل که بتانه تصویر استادم را مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی را بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی را باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از این قوطی، ببینه که تصویر نقاشی شده خودش را بسیار خوش شده. بعدش من همونطور یک برنامه که در ذهن داشته بوره عملی کردم و یک کیک بر استاد به نظر گرفتم. همکارای من گفتم که امروز میخوایم روز معلم در دفتر تجلیل بکنیم و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد و امروز ما بر یک شعر دکلمه کردم بر روز معلم. البته دکلمه کردم دیگه استاد گفت که سرف جان در بین از یک قوطی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توف هست. بعد وقتی که باز میکنم ببینم که یک کاغذ هست، میگه یعنی او پیش خود فکر کرد که این کاغذ چی باشه، تعجب کرد. وقتی کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده، او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از ما زیاد تشکر کرد. گفتم استاد عکس شما بسیار زیاد است، من خود خواستم یک توفه کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوشم هست که در رسانه داشتم با همکارا از همکاران راضی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
من در رسانه ها وقتی که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، به او خاطر حال دلتنگ میشم. واقعا زیاد دلتنگ تنگ میشه و همین مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت اون روزا واقعا دقا ورلیم. میگم کاش که اما روزا باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی میگرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع میشد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقمندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت میکردم دیگه. مثلا من زیاد فعالیت ما در بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوعات رسانه‌ای و متن نویسی بود دیگه. به خاطر از این موضوع زیادتر وقت میگذاشتم و زیادتر وقتم در افتر کار میکردم و علاقمندی. امروز که یارم نمیاد پشت و روزا گریه میگیره، نمیم ای کاش این تحولات نمیامد، ای کاش طالبان نمیامدن و ما میتونستیم موفقانه به کار خود دفتر ادامه بکنیم، ای کاش کشور ما امنیت میداشت، ای کاش همکارای ما در دفتر از دست نمیدادن، ما همکارای ما در اثر انفجار از دست دادیم. و اون خونین‌ترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که در اون سال من هر روز که دفتر میرفتم گریه میکردم. حتی وقتی که میدیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس میکشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس پشت کامپیوتر بود، او صحنه رو وقتی که بیاد میارم ناراحت میشم که چطور شد که طالبا آمدن، کلگی ما تیت پاشان شدیم، پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان، چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله، پس از اینکه طالبا بر افغانستان آمدن و با تغییر حکومت، من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شوم. البته با یک تیم من به پاکستان آمدم و دوره مسافرت بسیار دشوار بود بر من، سخت بود چون من از طالبا بسیار میترسیدم. در افغانستان وقتی فیرای هوایی شده بود در 31 آگست فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامی ها را پیدا بکنن و کسایی که مثلا درشان مشکل ساز است نباید اینا در خانه باشن. و با فامیلم میگفتم من چطور کنم، میگفتم من میترسم از طالبا. بعدش فامیلم تصمیم میره که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من باید تیم توسط یک تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها رو هم دیدم و زندگی هم میکنم و صدای ما هم بعضی از مسئولینه که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدم که بشنون، یعنی که اگر شدیدن تو یا سهلنگاری کردن یا نمیتونستم برای من همکاری یا دوستشان ساخته باشه که بکنن. چون من همیشه به مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم، مشکلات مزیاره. طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم، خیلی ها تجربه کردن. مثلا نبود سرپناه، نبود امکانات، فامیل آدم دور باشه، خیلی مشکلات آدم میبینه. واقعی هم سخت از دوری مسافرت آسان نمی باشه و اگر در این وضعیت کسی صدایت نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت میباشه دیگه. ما مشکلات زیاده رسپری کردیم همونطور که برتان گفتم و ادمی اواخر از پلیس پاکستان بسیار میترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبا بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است. این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاد را متحمل شدن میرم و در این آخر من گریه کردم میرم. و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم. حتی فکر کردم که تمام امیدهام تمام شدم، این لحظه مرگ است، من میمرم. و در اون وضعیت من شبخانه رفته بودم و در شبخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستایم دیگر لم جمع بودن و برام میگفتن که خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه من از دنیا میرم و به خانوادیم پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که نشاید دیگه زنده نباشم و پیام به ناامیدی بودم. اما دوباره صحتم بهتر شد و خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد. دکترها برام گفتن از سر دپریشن بسیار شدید خود تو یک وضعیت تجربه کردی، کوشش کو به خود بیشتر فکر کنی. وقتی که ما استراب پیدا میکنیم، نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طول مدت میشه، طولانی میشه، این طبعا سبب میشه که یک مشکل بر انسان خلق شده، مثلا مشکلات روانی و از این قبیل. و این سبب شده بود که من توی یک حالت پیدا بکنم و یکی از بهترین خاطرات من دوری مسافرت است. آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات من تجربه میکنم در پاکستان و فعلا من وضعیت خوب ندارم، من وضعیت خوب ندارم و کوشش میکنم که یک راه برونده به خود پیدا کنم که این دو سال وقت من در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است، برای یک خانم آسان نمی باشه. می خواهیم رای حل بخواد پیدا بکنم که ادقل سرنوشت ما معلوم شود و بتانم که دوباره کارای رسانه خود شروع بکنم و بیشتر بتانم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان. با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین. از شنونده های ما هم سپاس.
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم. البته ناراحت و ای هستم که در مسافرت من خاطر خوب نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شوه و دوباره خاطرات خوب شروع شوه و آرزو من این است ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همون رقم بدرخشه و جوانای ما موفق شوند، بیشتر ادامه بتن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنه. یک آرزوی است که ناتمام باقی مانده. خیلی از جوانای ما مثل من آرزوهایی داشتن، من هم برنامه هایی داشتم برای پیشرفت خانما و بانوای افغان، اما ناتمام باقی مانده. میخوایم که داینده بخیر امی برنامه های من به هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم، بالاخره یک خدمت واقعی خودم را به جامعه برسانم. یکی از آرزوهای من است. بسیار تشکر از برنامه تان.
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است، با بقیه برنامه های ما باشید.
دنیاست ولی کابل بحر من زیباست، یک گلبای کاغلی دارم دوتر